ساعت 9 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد تلفات سیلاب ها در افغانستان مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه تنظیم مربای مرش را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات در حمله دیروز انفجاری در یک مسجد در کابل بیشتر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برای حفظ و نگهداری منار جام تلاش دارد. امریکا صدها سرباز دیگر را به شرق میانه میفرستد. تفصیل خبرها. شمار تلفات انفجار دیروزه شهر کابل افزایش یافته است. بر اساس گزارش های تازه، در انفجار دیروز در یک مسجد 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این حمله مولوی سمیع الله ریحان، ملای امام مسجد تقوا، جان داده است. جان آقا یکی از مسئولان حوزه نهم امنیتی شهر کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است مواد انفجاری شاید در میکروفونی جابجا شده بود که ملای امام توسط آن آذان میداد و خطبه میخواند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در معلومات ابتدایی گفته شده بود که حمله را طالبان انجام دادند، اما طالبان آن را رد کردند. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. 5 سرباز رومانیایی در انفجار ماین کنار سرک در افغانستان زخمی شدند. انفجار ساعت 12:30 بجه چاشت دیروز رخ داد. وزارت دفاع رومانیا گفت سربازان این کشور با نظامیان آمریکایی سرگرم گزمه بودند. اما در مورد محلی که این حادثه رخ داده است معلومات دقیق داده نشده. زخمی های حادثه توسط هلیکوپتر به شفاخانه نیروهای بین المللی در کندهار انتقال یافتند. نظامیان رومانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو خدمت می کنند. این دومین حمله مرگبار بر ساکر رومانیا در ظرف یک ماه در افغانستان است. در ششم ماه می هم 2 سرباز رومانیایی در حمله در افغانستان زخمی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای حفظ و نگهداری منار تاریخی جام تلاش میکنند. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها مناطق زیاد به شمول ولسوالی شهرک غور را زیر آب کرده است. منار جام در همین ولسوالی موقع دارد. خبرنگار رادیو آزادی به قول مقامات غور میگوید سیلاب تا منار جام رسیده و این میراث تاریخی را به خطر انهدام روبرو کرده است. غلام ناصر خازی والی غور به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر امکانی که هست استفاده بکنیم تا اینکه منار از تخریب منار جلوگیری شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در خبرنامه گفته است در اثر سیلاب ها راه های منتهی به منار جام مسدود شدند. این منار در کنار دریای موقع دارد که آبان به دریای هریرود می ریزد. منار جام 65 متر ارتفاع دارد. این منار شامل میراث های فرهنگی سازمان ملل متحد در یونسکو ثبت است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با تفاوت 3 ویکت بر تیم کرکت پاکستان برنده شد. این بازی دیروز در شهر بریستول انگلستان برگزار شده بود. بازی را تیم کرکت پاکستان آغاز کرد و برای بازیکنان تیم افغانستان 263 رنز هدف تعیین کرد. تعداد زیاد افغان ها و پاکستانی ها در میدان کرکت شهر بریستول این بازی را تماشا کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 در شهرهای انگلستان و ویلز آغاز شد. تیم کرکت افغانستان دیروز اولین بازی تمریناتی را با تیم پاکستان اجرا کرد و بازی دومی آن روز دوشنبه با تیم کرکت انگلستان است. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی جام جهانی کرکت به مصاف تیم استرالیا می رود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز اضافی به شرق میانه میفرستد. آمریکا میخواهد در بحران کنونی با ایران نیروهای نظامی خود در شرق میانه را تقویت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت نیروهای اضافی در همه مناطق نقش اغلبا محافظتی را بازی میکنند. ترامپ اظهار داشت آنها میخواهند که شرق میانه محفوظ باشد. و این مطلب را دیروز حین ترک قصر سفید به قصد ژاپن بیان کرد و در این رابطه صحبت مفصلی در همین برنامه داره. میلیون ها نفر در کشورهای مختلف اروپایی به پای صندوق های رای می روند تا اعضای پارلمان اروپا را انتخاب کنند. رأی‌گیری برای پارلمان قاره اروپا در هفته‌ای که گذشت آغاز شد و دیروز جمعه مردم آیرلند و جمهوری چک رأی دادند. در 3 کشور دیگر اتحادیه اروپا مردم امروز 25 ماه می به صندوق‌های رأی می‌روند و بقیه در روز 26 ماه می رأی می‌دهند. در نتایج ابتدایی این انتخابات چنین معلوم می‌شود که برعکس پیش‌بینی بعضی از تحلیلگران، احزاب راستگرا در این انتخابات پیشقدم نبودند. در حدود 400 میلیون نفر واجد شرایط رأی در این انتخابات سهم می‌گیرند تا 751 کرسی پارلمان اروپا را پر کنند. اولین نتایج رسمی قرار است در 26 ماه می زمان اعلان شود که رأی‌گیری در تمام 28 کشور اتحادیه اروپا تکمیل گردد. و قرار است مسابقات جام جهانی هاکی روی یخ در سال 2023 میلادی در شهر سن پیترزبورگ روسیه برگزار شود. از سال 2016 میلادی به این سو این اولین بار خواهد بود که بازی های هاکی روی یخ در روسیه برگزار می شود. در بخش از این پیشنهاد حکومت روسیه تعهد کرده که برای اجرای این بازی ها در مرکز شهر سن پیترزبورگ چندین استادیوم اعمار کند که گنجایش 23 هزار تماشاچی را داشته باشد. در میدان بازی دیگر این شهر نیز مسابقات برگزار می شود. فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ دیروز گفت برای مسابقات قهرمانی سال 2024 میلادی هاکی روی یخ شهرهای پراگ و استراوا در جمهوری چک برگزیده شدند.
ساعت 9:06 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان افراد زیاد کشته شدند. یک مقام حکومت میگوید
از ولایات هرات، غور و غزنی در مجموع 21 نفر شهید گزارش شده بود.
خشکسالی‌های سال گذشته خسارات زیادی به دهقان بار آورده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پیروزی تیم کرکت افغانستان در بازی تمریناتی علیه تیم ملی پاکستان. سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد به صادرکنندگان مواد زراعتی از هرات کمک میکند. یک مقام هرات گفت
این تفاهم‌نامه قادر می‌سازد که بعد از تجهیز ساختن شرکت‌ها بهبود کمی و کیفی در محصولات به وجود بیاید.
ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز دیگر را به شرق میانه می‌فرستد. در نیمه دوم ساعت افزایش فعالیت‌های داعش در شمال افغانستان. یک مقام ولایت کندز می‌گوید
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا اندیشه داعشی دارند.
یک افغان هم در انتخابات پارلمانی اروپا از یونان نامزد می باشد و در ربع اخیر ساعت برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در اثر باران و سیلاب های شدید در تعداد از ولایات افغانستان 21 نفر کشته شدند. گفته می شود این باران و سیلاب ها مزارع مردم را از بین برده، راه و سرک ها و همچنان خانه های مردم را تخریب کرده است. حکومت افغانستان می گوید این سیلاب ها به مردم ولایات غور، هرات و غزنی صدمات جانی و مالی زیاد رسانده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده، یعنی همه وزیر شگات و شوال شده. چندین خانه دیگه مواشی خود از دست داره. شما خواهشمند هستم که امیر زودتر به وزارت حوادث برسانید.
اکبر براتی، این شنونده رادیو آزادی، در تلفن پیامگیر رادیو آزادی تقاضا کرده که صدایش را نشر کند تا وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از وضعیت آنها باخبر شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مرکزی، جنوب و غرب افغانستان 21 نفر کشته شدند. محمد اسلم سیاس، معاون این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت
از ولایات هرات، غور و غزنی در مجموع 21 نفر شهید گزارش شده بود. خوشبختانه در ولایت هرات که 9 نفر گزارش شده بود، 7 نفرش پیدا شد و متاسفانه بازم در جمله تلفات انسانی 3 طفل که یک دختر و 2 پسر شامل است، اینا تاثر سیلابا تلف شدند و همچنان 8 نفر در ولایت غور.
به گفته آقای سیاس، این سیلاب ها 221 خانه را تخریب و یا قسمان از بین بردند. اسلم سیاف همچنان گفت این سیلاب ها در برخی از ولایت کشور بسیاری از راه ها و سرک ها، زمین های زراعتی و کانال ها و همچنان کاریز های آب را از بین برده است. معاون اداره رسیدگی به حوادث افغانستان افزود آنها با مناطق سیلاب زده مواد خوراکی و در برخی ولایات سیلاب زده سروی برای کمک به مردم آغاز شده است. در این حال غلام ناصر خازی والی غور امروز در یک کنفرانس خبری گفت
بی حساب عرضی زراعتی زیر سیل شده که کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راه‌های مواصلاتی تخریب شده که بالکل از حساب بیرونوی نیازمندی و کمک‌های عاجل نهادهای ملی و بین‌المللی دارد.
از ولایت هرات و غزنی هم چنین گزارش‌های به نشر رسیدند. در این میان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارشی را در مورد وضعیت بشری ناگوار در افغانستان به نشر رساند. در گزارش سازمان ملل متحد می‌خوانید که پیش از سرازیر شدن این سیلاب‌ها حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به خاطر خشکسالی به کمک‌های بشری نیاز داشتند. سازمان ملل متحد در این گزارش می‌گوید نزدیک به 300 هزار افغان به خاطر خشکسالی بی‌جا شدند. به گفته این سازمان، خشکسالی پی در پی و اکنون بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها افغانها را در وضعیت بد بشری قرار داده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خشکسالی سال گذشته ضررهای زیادی را برای دهقانان کشور به خصوص دهقانان ولایت دایکندی بار آورده است. به همین دلیل ریاست زراعت ولایت دایکندی به همکاری بخش زراعت سازمان ملل متحد برنامه ای را برای کمک به دهقانان متضرر از خشکسالی در این ولایت آغاز کرده است. در این برنامه برای بیش از 5000 دهقان کمک های اضطراری توزیع خواهد شد. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت دایکندی که با هم میشنویم.
برای بیش از 5000 دهقان متاثر از خشکسالی در ولایت دایکندی کمک توزیع می شود. ریاست زراعت و مالداری ولایت دایکندی برنامه کمک های حالت اضطرار برای دهقان متضرر از خشکسالی را در دو ولسوالی نیلی و شهرستان ولایت دایکندی آغاز کرد. با آغاز به کار این برنامه برای بیش از 5000 دهقان در این ولایت کمک‌های حالت اضطرار توزیع خواهد شد. عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت ولایت دایکندی در این مورد گفت
در این پروژه باز هم در دو ولسوالی نیلی و شهرستان تطبیق خواهد شد که در هر ولسوالی ما به تعداد 2975 مالدار تحت‌پوشی قرار خواهد دادیم که در ولسوالی شهرستان هم عین چیز 2975 مالدار تحت پوشش قرار خواهد گرفت که در هر پکیج ما برای هر دهقان ما 100 کیلوگرم علفه حیوانی، 3 کیلوگرم شبدری مصری و بهترین شبدر است و همچنان برای 7 مالدار ما ادویه ضد کرم توزیع خواهد شد.
این برنامه با حمایت مالی بخش زراعت سازمان ملل متحد یا FAO و توسط مؤسسه افغان اید تطبیق خواهد شد. به گفته آقای فیروزی بودجه این پروژه بیش از 176 هزار دلار آمریکایی است که در سطح ولایت دایکندی در حدود 10 هزار فامیل را تحت پوشش قرار خواهد داد. سید انور رحمتی والی ولایت دایکندی نیز در افتتاح این برنامه اضافه کرد
این اقدام ما را برای رفع همین نگرانی که از این بابت داریم کمک میکنه و ما انتظار دارم که چنانچه تاکید شد دوستای ما هم سی محترم افغانید و هم مسئولینی که در تطبیق از این زراعت میکنه مثل ولسوال شهرستان و در اینجا رئیس زراعت و رئیس سکتوری و همکارای دیگه ما از ریاست اقتصاد اینا سعی بکنه که همون کیفیت بهتری پروژه را در نظر بگیره و ما یک
این پروژه ها در حالی قرار است در ولایت دایکندی تطبیق شود که خشکسالی سال گذشته صدمات بسیار جدی را در بخش های مالداری، زراعت و علفچرها در سطح دایکندی به بار آورده بود.
رادیو معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با تفاوت 3 ویکت بر تیم کرکت پاکستان پیروز شد. این بازی دیروز در شهر بریستول انگلستان برگزار شد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
تعداد زیاد افغان ها و پاکستانی ها در میدان کرکت شهر بریستول این بازی را تماشا می کردن. اما تعداد زیاد علاقمند بازی تیم افغانستان در داخل و خارج از کشور این بازی را از طریق اینترنت و تلویزیون هایشان تماشا می کردن. آنها می گفتند که برنده شدن این بازی کرکت برای آنها خیلی اهمیت دارد. نسیمه یکی از تماشاچیان این بازی به رادیو آزادی گفت:
تیم افغانستان بسیار بازی پرشور و هیجان را امروز با تیم ملی پاکستان انجام داد. جای خوشی عزیزه که وقتی که من تیم کرکت افغانستان بازی میکنم، تمام ملت افغانستان در هر جایی که باشد، در افغانستان و در خارج، همشان یک جا جای تجلیل میکنند. با برکل از ما شما معلومه که یک خواب پاکستان از یکی از همسایه نزدیک افغانستان است. یعنی حالت سیاسی که بین افغانستان و پاکستان است، مردم بسیار در نقطه اساس رقابت با هم آمده. با خواهد بازی بین افغانستان و پاکستان میشه، مال افغان ها یک نوع چشم برای نتایج خاص میباشند.
الیتا میلر، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور زنان در کابل، در تویترش نوشت: امروز هیچ چیزی ارزش ندارد. امروز روز پیروزی آبی پوشان افغان است. خانم میلر می نویسد: زمانی که موضوع کرکت مطرح باشد، او هم افغان است. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در شهرهای بریتانیا آغاز شود. تیم کرکت افغانستان دیروز اولین بازی تمریناتی را با تیم پاکستان اجرا کرد و بازی دوم آن روز دوشنبه با تیم کرکت انگلستان برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی جام جهانی کرکت به مصاف تیم استرالیا می رود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم از رادیو آزادی احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
جان دادن چند تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان توجه شماری از نشریه‌ها را به خود جلب کرده است. این روحانی طرفدار حکومت افغانستان در نتیجه انفجار پس از چاشت روز جمعه در ناحیه نهم شهر کابل کشته شد. نشریه ستارز اند استرایپس به نقل از بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، نوشته است ریحان هدف اصلی این انفجار بود. در ادامه آمده است بمبی که در مایکروفون مسجد جابجا شده بود هنگام امامت ریحان منفجر شد. نشریه نوشته است هرچند مسئولیت بمبگذاری جمعه را کدام گروه به دوش نگرفته، اما این گونه بمبگذاری ها را معمولاً طالبان و گروه دولت اسلامی انجام می دهند. نشریه استریت تایمز می نویسد در صفحه فیسبوک ریحان یک عکسش در کنار نیروهای امنیتی افغانستان دیده می شود. به نوشته نشریه، ریحان سونی در حال جان داد که کابل شاهد حمله های مداوم بالای مساجد و گرد همایی های شیعیان بوده است. در ادامه آمده است این حمله ها مشخصاً توسط شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه دولت اسلامی انجام شده است. نشریه لانگ وار جورنال می نویسد جان واکرلن، معروف به طالب امریکایی، پذیرفته که تا پیش از 11 سپتامبر سال 2001 در صفوف طالبان در افغانستان جنگیده بود. او پس از سقوط رژیم طالبان از سوی نیروهای امریکایی دستگیر شد و در سال 2002 یک محکمه فدرال امریکا به 20 سال زندان محکومش کرد. نشریه می نویسد لند که پنجشنبه پس از 17 سال از یک زندان امریکا آزاد شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN پذیرفته که عضو گروه تندرو انصار بود. در ادامه به نقل از لند آمده است که همراه با پاکستانی ها وارد افغانستان شده بود و آشناییش با زبان عربی سبب شد تا به گروه عربها بپیوندد. نشریه نوشته است گروه انصار از سوی شاخه عربی شبکه القاعده که اسامه بن لادن رهبرش بود حمایت مالی می شد. به نوشته نشریه لند در کمپ به نام الفاروق که توسط القاعده ایجاد شده بود و تمویل می شد آموزش دیده است. نشریه می نویسد گروه طالبان به شبکه القاعده اجازه داده بود تا این کمپ را بسازد. لانگوار جورنال نوشته است لند به اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI گفته است در دهه 90 برای نخستین بار به گروه حرکت المجاهدین در پاکستان پیوسته بود. نشریه می نویسد این گروه با القاعده رابطه نزدیک داشته و از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستان شامل شده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با عمران خان دیروز با عمران خان صدراعظم پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور ملاقات کرد. دفتر خان با نشر یک اعلامیه گفت که دو طرف روی رابط مورد علاقه دو کشور صحبت کردند. با آنکه جزئیات بیشتر از این ملاقات ارائه نشده، اما سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان در حال صورت میگیرد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شدت گرفته است. از سوی دیگر قرار است اجلاس عرب لیگ هفته آینده برگزار شود که عربستان سعودی رقیب منطقه ایران خواهان برگزاری این اجلاس شده است. فرشتنگاه در همین موارد با افراسیاب خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان مصاحبه کرده و از نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها پرسیده است.
فکر میکنم مهمترین نکته مذاکراتشان مسائل امنیتی است، چرا که ما و شما شاهد بودیم که در امی چند سال اخیر یک سلسله گروه های تروریستی از خاک پاکستان حملات را برانداخته علیه ارتش ایران و علیه دیگر هدف های ایران. همینطور چند وقت پیش که در پاکستان یک حمله صورت گرفت، حکومت پاکستان طرف ایران اشاره کرد. خب فکر میکردم امی مهمترین مسئله هست. علاوه از این دیگر مسئله اقتصادی ما است. ایران و پاکستان اصلا یک معاهده داشتن که از روی یک پایپ لائن نفتی را باید تعمیر بکردن، اعمار میشد که اورم بخشی که در ایران بود به تکمیل رسیده، مگر بخشی که در پاکستان است تا هنوز آغاز نشده، او یک موضوع مهم است.
وزیر خارجه ایران در زمان از پاکستان دیدار میکنه که تنش و جنجال بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و در اوج خود است. پاکستان از دو طرف خواسته که آرامش خود حفظ کنند. آیا پاکستان در کاهش از این جنجال ها میان دو قدرت نقش را بازی کرده میتونه؟
در پاکستان اینجا تشویش موجود هست که اگر خدا نخواسته یک جنگ شروع میشه، آغاز میشه در بین نزدیکی به پاکستان، برای پاکستان بی تاثیر نخواهد ماند. از بخاطر پاکستان فکر میتونم تلاش خواهد کرد تا تنش بین سعودی عرب و ایران را به پایان بیارد. با امریکا فکر میکنم امکانش کم است، مگر میتونم بین سعودی عرب و ایران کدام اقدام سیاسی وردارن.
شما از مناسبات نزدیک عربستان سعودی و اسلام آباد گفتین و همچنان از مناسبات سرد که بین ریاض و تهران است. هفته آینده اجلاس عرب لیگ است و عربستان سعودی درخواست میزبانی از ایره کرده. شما چی فکر میکنین؟ اقدامات را که شما پیشتر یاد کردین، او کدام اقدامات میتونه باشه که کاهش بده تنش بین ریاض و تهران در این زمان اساس؟
اصلا این تنش ها خطرناک هست، برای این که یعنی یک سوی تفاهم میتونه نتایجی داشته باشه که هر دو کشور شاید نخواسته باشن. از این خاطر مهمترین مسئله این هست که بین هر دو کشور، یعنی سعودی عرب و جمهوری اسلامی ایران، یک چینل باید باشه که از انظار هر دو طرف یعنی خبر داشته باشند، با خبر باشند، و پاکستان میتونه این کار رو انجام بده.
اگر پاکستان بتونه که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کنه و شما هم گفتین که ایران میتونه، این چقدر میتونه که بالای تنش هایی که فعلا بین ایران و امریکا است این تاثیرگذار باشه؟
خب حتما تاثیر خواهد داشت، چرا که مسئله اصلی خو در شرق میانه است. از یک طرف اسرائیل مخاصمت داره با جمهوری اسلامی ایران، با طرف دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز مشکلات داره با ایران. این مسائل اگر اینجا تنش کم شود، طبعا با برخورد امریکا هم بی تاثیر نخواهد ماند.
صحبتی بود با افراسیاب خطب. خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان در رابطه با نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها در منطقه.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دستور داده است که 1500 سرباز دیگر آمریکایی به شرق میانه فرستاده شود تا قوای این کشور در منطقه تقویه شوند. این تصمیم در یک زمان اعلان می شود که تشنج بین آمریکا و ایران بیشتر شده، ولی رئیس جمهور آمریکا می گوید این قوا نقش دفاعی را بازی می کنند. به تعقیب این اعلان رئیس جمهور ترامپ روز جمعه 24 ماه می، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو طی اعلامیه خبر داد که آمریکا به ارزش 8.1 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن می فروشد تا جلو تهاجم ایران را بگیرد. این تصمیم جز اقدامات جدی آمریکا علیه ایران در منطقه حساب می شود. ماه گذشته یک کشتی جنگی طیاره بردار آمریکایی با آب‌های نزدیک ایران فرستاده شد و آمریکا یک تعداد دیپلماتان خود را همچون اقدامات محافظوی از عراق بیرون کرد. قبل از آغاز سفر به ژاپن، رئیس جمهور آمریکا دیروز اظهار داشت آمریکا یک تعداد کم سربازان خود را همچون گام‌های محافظتی به شرق میانه می‌فرستد. با گفته او یک تعداد افراد مسلکی و با استعداد به شرق میانه می‌روند تا ببینند که چه می‌شود. در یک نشست خبری در واشنگتن، مقامات وزارت دفاع آمریکا اولین بار ایران و متحدین آن را رسما متهم ساختند که در بمبگذاری کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و پرتاب راکت در عراق دست دارند. معاون ادمیرال مایکل گلدی که یک مقام مهم در کمیته لوید ریستیزان قوای مشترک آمریکا می باشد، اظهار داشت مقامات آمریکا به حد کافی مطمئن هستند که سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئول انفجارها در 4 کشتی می باشند. رابط بین ایران و آمریکا بعد از آن تیره تر شد که رئیس جمهور ترامپ کشورش را از پیمان اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ که در سال 2015 امضا شد خارج نمود. آمریکا تحریم‌های اقتصادی را هم دوباره علیه ایران جاری کرد. فعلا در حدود 70,000 سرباز آمریکایی در سرتاسر شرق میانه مستقر می باشند. از جمله در یک قرارگاه قوای بحری در بحرین، مرکز عملیاتی قوای هوایی در قطر و در حدود 5,200 سرباز در عراق و 2,000 سرباز دیگر در سوریه. حداقل یک عضو کنگره آمریکا با فروش اسلحه به 3 کشور عرب مخالفت نشان داده، ولی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در اعلامیه گفته است تصمیم فروش اسلحه به این کشورها بدون موافقه کنگره عملی خواهد شد، زیرا این عمل حمایت از متحدین آمریکا می باشد و برای تقویه ثبات در منطقه صورت می گیرد و از این کشورها در برابر تهدید ایران محافظت می کند.
رنگ های زندگی.
اول نام تا بگو نام چی است؟
رویا.
چی مصروفیت داری خودت؟
در پارک هستم، گلان پخته میکنم، دیگه با ظرف میشم.
یعنی در رستوران تا که خورده که جور شده خودت کل کارهای پاکاری و ظرف شویی و این کارا را میکنی؟
آه.
چطور از کار برد؟
خوب است دیگه، در روزه میگذره. هست دیگه.
روزمره به حساب مو دستمزد تا خودت میگیری یا مانه؟
نه مانه میگیرم، کرای خانه میکنم، 4000 کرای خانه ماست.
نه یک آید به دست میاری. خوش میشی که در خانه کمک میکنی؟
آ چطور نه؟
خرج خانه من.
آ هست دیگه، به خودم یک چیزم نمیگیرم. کار میکنم که از خاطر مادر ما تناست. همجا میکارش همراهش میتم. این از خورترکی که همراهش کار کردیم تال میکنم.
چقدر خرد بودی که کار میکردی؟
والا خرد بودم، من یک 5 ساله بودم کار کردیم تال.
چی کار میکردی وقت؟
دیگه پیش یک خاله بودم، دیگه در پیش بی بی آجی این مرا دختر خودواری نگاه میکرد. یکان کارش همراهش بودم، میگه شب روز از خاطر تنهاییش باز مرا من پیسه میداد، هم کالا میگرفت. یک ظرفه را که میشتم سرش چوکی را میماندم، ظرفه را میشتم.
دم خوردی؟
آدم خوردی. باز دیگه قصرم کار نمیکرد، دیگه کل خودش میکرد. مقصد همراهش بودم، سودا میاوردم دیگه خلاص.
پا یعنی خودت دیگه از همون وقت عالم تجربه ازیر داری که همراه مادرت کمک کنی؟
بله، هم کارا میکنم که تا مادر متنا نبانم.
پدر تو هم
هست؟ نه پدرم نیست، پدرم مرده.
مادر چی کار میکنه؟
مادرم دیگه در بلاکا کار میکرد، امرای ما هر جا دیگه افتگکی، ماگکی.
مکتب خوندی؟
نیچ، از خورترکی خوانده بودم، مال نمیخوانم.
تا صنف چند خوانده بودی؟
صنف 4. از این خاطر مشکلات داشتم که نمیشد، مکتبم نمیشد.
بزرگترین آرزوی خودت در زندگی چی است؟
همی است که خدا مرا یک خانه بده، هم یک گذران ما خوب شه از غریبی بکشیم.
گاهی وقت پش خودت خواستگاری چیز نامده، تو خوب سیار جوان هستی. یعنی تو کاروسی کنی و خیر باز کت مادرت که کمک کنه؟
والا میان خب من خودم قبول نمیکنم دیگه، خوردم هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. شمار تلفات انفجار دیروز شهر کابل افزایش یافته و بر اساس گزارش های تازه در انفجار دیروز بر مسجد تقوا 3 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در جمله کشته شده ها مولوی سمیع الله ریحان، ملا امام این مسجد شامل است. 5 سرباز رومانیایی در انفجار ماین کنار سرک در افغانستان زخمی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای حفظ و نگهداری منار تاریخی جام تلاش میکند. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها مناطق زیاد به شمول ولسوالی شهرک غور را زیر آب کرده است که منار جام در آنجا میباشد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با تفاوت 3 ویکت بر تیم کرکت پاکستان برنده شد. این بازی دیروز در شهر بریستول انگلستان برگزار گردید. ایالات متحده 1500 سرباز اضافی به شرق میانه اعزام میکند و میلیون ها نفر در کشورهای مختلف اروپایی به پای صندوق رای می روند تا اعضای پارلمان اروپا را انتخاب کنند. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 شام تا 7 صبح، ببخشید، برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان ریاست زراعت هرات می گویند که روز پنجشنبه به ارزش 1 میلیون دلار تفاهمنامه همکاری بین سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و 15 شرکت در هرات به امضا رسید. رئیس زراعت هرات می گوید که این نهاد در بخش پروسس، بسته‌بندی و صادرات محصولات زراعتی و لبنیات ماشین‌آلات لازم را در اختیار این شرکت ها قرار می دهد. شاپور صابر گزارش می دهد.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد برای چندین شرکت تولید محصولات زراعتی و لبنیات برزش 1 میلیون دلار آمریکایی ماشین آلات در بخش پروسس، بسته‌بندی و صادرات کمک می کند. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات به پیامدهای مثبت تطبیق این پروژه در این ولایت خوشبین است. او می گوید که این پروژه چندین شرکت تولید کننده را کمک خواهد کرد تا محصولاتشان را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
مجموعاً 15 تفاهم‌نامه به ارزش 1 میلیون دلار در قسمت محصولات خشک ما و شما، میوه‌جات خشک، زعفران، لبنیات و شرکت‌های تولید کننده تخم‌های بذره گندم میباشه و این تفاهم‌نامه قادر می‌سازد که بعد از تجهیز ساختن شرکت‌ها بهبود کمی و کیفی در محصولات به وجود بیاید و همچنین جایگاه ما در صادرات و بین مارکت‌های متقاضی جایگاه مشخص به ما تعیین کند.
پروژه تقویت ارزش زنجیره‌ای وزارت زراعت در غرب افغانستان یا FAO با همکاری ریاست زراعت تا 4 ماه آینده به این شرکت‌ها ماشین آلات جهت پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی و لبنیات فراهم می‌سازد. پاول بوریان مدیر پروژه تقویت زنجیره ارزش در غرب افغانستان در این باره میگوید همین کمک هایی که به شرکت ها می شود در بخش مدرن سازی شرکت ها کار می شود و همچنین افزایش کیفیت محصولات، یعنی اگر من مثال بزنم پروسس بهتر کشمش توسط دستگاه هایی که به یک شرکت داده می شود، روی پروپوزر هایی که به دفتر ما می آید ما کار می کنیم تا بتوانیم کیفیت پروپوزر را بلند ببریم تا با ماشین آلاتی که در اختیار آنها قرار می دهیم کیفیت محصول بلند برود. یکی از دلایل پایین بودن حجم محصولات زراعتی افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی مشکلات در بخش پروسس و بسته‌بندی می باشد و به همین خاطر صادرات به این کشورها کم است. مسئولان در ریاست زراعت هرات امیدوار هستند که با بهره‌گیری از ماشین آلاتی که سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در اختیار شرکت‌های تولید کننده محصولات زراعتی و لبنیات قرار میدهد، گام‌های مستحکمی در بخش افزایش صادرات برداشته شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، انتخابات پارلمانی اروپا روز پنجشنبه 23 ماه می در بریتانیا و هلند آغاز شد. دیروز هم در آیرلند و جمهوری چک مردم به پای صندوق‌های رای رفتند. امروز و فردا کشورهای دیگر رای می دهند. یک افغان نیز یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی اروپا است. او یونس محمدی نام دارد و در شهر آتن پایتخت یونان زندگی می کند. محمدی متولد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، در سال 2001 میلادی به یونان مهاجر شد و در ماه اکتبر سال 2018 تابعیت این کشور را به دست آورد. ستار فروغ با یونس محمدی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد انگیزه نامزد شدنش در پارلمان اروپا سوال کرده است.
فعال بودن در جامعه و شرط اساسی جزء یک جامعه بودن، یعنی فعال بودن در او جامعه در همه عرصه‌ای، یک در همه امور جامعه، و یکی از امور همین امور سیاسی است. و ما زمانی که راجع به ادغام صحبت میکنیم، یکی از اجزا، یکی از شرایط مهم ادغام در مسائل سیاسی، حقوق سیاسی و اشتراک سیاسی و اینا بسیار مهم است. سالای سال ما فعالیت ما و تلاش ما به خاطر زمین بود که باید مهاجرین و خصوصا افغانای ما و باید در این فکر باشن که مشارکت سیاسی داشته باشن در این کشورها، نه تنها منتظر ازی باشن که دیگرها برشان تصمیم بگیرن، و باید خودشان دسترسی داشته باشه با مراکز تصمیم گیری و خودشان سهم داشته باشه در تصمیم گیری برای زندگیشان در این جامعه. و این بسیار مهم است.
آقای محمدی، چقدر دشوار بود که شما کاندید پارلمان اروپا شوید؟
خب معلومه که دشوار است. یک پیشکار ضرورت داره، یک کارهای، یک فعالیت ها، یک آرمان، یک هدف و یک استراتژی ضرورت داره در زندگیت که تو دنبال ازو هستی. و من مطمئنم هر کسی اگر امو آرمان و اهداف درست خود به صورت درست و یک استراتژی درست اگر پیش بره، حتما موفق میشه. من مطمئن است. و به نظر من هموطنای ما نباید دنبال ازی باشه که فقط یک سوسیال یا یک کنج کمپ یا یک خانه یا یک موتر. مهم دیست که در از اروپا فرصت های بزرگ وجود داره که باید از آدم استفاده کنه، چه تحصیل باشه، چه خیلی فعالیت های اکادمیک باشه، چه فعالیت های سیاسی باشه، در هر عرصه میتونه آدم فعالیت کنه.
تا چه اندازه مطمئن هستین که به پارلمان اروپا را یابید؟
این یک مبارزه است. وقتی آدم داخل مبارزه میشه، هیچ وقت شکست فکر نمیکنه و هیچ وقت در راجعه در اشتباهات نمیکنه. به نظر خود من اول کاندید شدن در یک مرجع بزرگ اروپایی که یعنی پارلمان اروپاست، خودش یک موفقیت است. من یک موفقیت فکر میکنم. و ای که برنده شوم و باید راه پیدا کنم یا نکنم، این یک مرحله دیگه است. معلومه که من امیدوار هستم و یک شنبه نزدیک است، دو روز دیگه، و مطمئن هستم که نامم در این لیست است و یک جای خوبم داشته باشم در این لیست. حالا اگر من راه پیدا کنم یا نکنم ایشی نمیفهمم تا روز دیگه، ببینیم روز یکشنبه چی میشه.
آقای محمدی، راه یافتن شما به پارلمان اروپا در زمینه انعکاس صدا و خواست های پناهجویان افغان چقدر مهم است؟
من در تمام فعالیت های یک وقت به عنوان یونس نبودم، به عنوان یک فرد، و همیشه فعالیت داشتیم در سطح اروپایی و بالاتر از اروپا ما فعالیت های ما بوده، و هیچ وقت به عنوان یونس ما نبودیم. ما همیشه صدای مردم بودیم، نه تنها صدای هموطنهای خود ما، بلکه ما یک نتورکی داریم از مهاجرین از تمام دنیا است اونجا. و من مطمئنم و در هر جایی که باشم و خصوصا به پارلمان اروپا را پیدا کنم، ما صدای هموطنهای خود در اونجا خواهد بودیم که مشکلات از اونا را در مراجع تصمیم گیری خواهد رساند. و یکی از مشکلاتی که در اروپا وجود داره این است که مراجع تصمیم گیری متاسفانه از واقعیت ها و از مشکلات واقعی مردم و جامعه زیاد اطلاع ندارن.
صحبتی بود با محمد یونس محمدی، یک افغانی که از آتن خود را برای پارلمان اروپا کاندید کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزیه رادیو آزادی مربای مرچ به نشر می‌رسد. اما پیش از آن یک گزارش جالب هم داریم. پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق سرحدی با آسیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت تروریستان بین المللی در ولایت شمالی را تایید می‌کنند. مقامات میگویند در برخی موارد تروریستان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. گروه های تازه خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به داعش و القاعده خوانده می شوند. مجیب الرحمن حبیبزی در این مورد گزارش دارد که با هم شنویم.
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانی در ولایات سرپل، کندز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر قمندان امنی سرپل میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستان آتین ولایت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی میکنند.
در ولسوالی کوهستانات که حدودا 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول انقدر وقت شما میبینید که حملات تهاجمی خودانا دارند.
حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل میپذیرد که اکثرا جنگجویان گروه داعش اتباعی کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که از جنگهای سوریه و عراق و اینجا شکست دارند. حالا نمیدارم از کدام مسیر تیره به اینجا آورده، برای از ما از سوال هست اینا اینجا حضور پیدا کردن. بله و این شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا بکنه جا بجا شود، در سر کلان میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد ولسوالی خماب در جوزجان ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت های تروریستی خود را به ولسوالی های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق با آسیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند، پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
در اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست. جنرالای پاکستانی هست با اینا که یک همزمان گرفتن رهبری طالبان را در فاریاب به دوش دارد. دو گروه هست، یکی از شاخه مولوی هیبت الله، دیگر شاخه القاعده است.
غلام ربانی ربانی یک عضو شورای ولایتی کندز میگوید در کنار شورشیان طالب، گروه های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان تبدیل میکنن به پرچم سیاه و داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده میجنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت میکنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور میداند و اما میگوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و القاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با آسیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شروع پارلمان ما بود جنگ، وکیلان بر وکیلان میزنند سنگ. عجب شورای سرگردان که داریم، از آغاز پای شورا گشته از لنگ. با پارلمان گذر داری نداری، از بدماشان خبر داری نداری. یکی بر فرق دیگر وار کردن، به سویشان نظر داری نداری. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. امیدوار هستیم که مثل وکیلا امرای یکی دیگه تان جنگ نکنین و با فکر آرام برنامه مربای مرچ ای هفته را بشنوین. خدا را شکر که ما و شما خود کاندید پارلمان نکده بودیم. انتخابات خود یک رقم ریشخند شد. از نتایجشام قصه سرمنگسک جور کردن و پارلمانم با این رقم بیابی و رسوایی آغاز شده. خب گپای خود قاط میکنیم و در جیب کردی خود میمانیم که سر یگان تا که وکیل از بد نخوره و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه سر بر ریاست اوراق اوراق میزنیم و میشنویم که چی گپاست.
همکارای عزیز، امروز خواستم که یک جلسه را ترتیب بدم تا از مشکلات ریاست اوراق اوراق با خبر شوم که همکارا چی مشکل دارن و برای حل این مشکلشان چی کنیم. اینجا شکرین همتان حاضر هستین و راحت بگوین که چی مشکل دارین. نشرمین، به ما بگوین تا که شما نگوین ما چی خبر میشم که شما چی مشکل دارین. هنی
رئیس صاحب، مشکلات خود زیاد است، نمیفهمیم زودتر کدامش بگوییم.
کلش بگوین او برادر، چرا میترسی؟
رئیس صاحب، مشکل کلان مدیریت ما تشناب ماست. نلایش کلش خراب شده، کموتش سالپور بند است و کاکاگلوی بیچاره هر روز امرایش به جنجال است. چند مکتوب به مدیریت اداری فرستادیم اما تا حال اقدام صورت نگرفته صاحب.
بسیار خوب، مدیریت محاسبه تشنابش خراب است، مدیریت پلان چی مشکل داره؟ گفتم نترسین، مقار نمیشم، راحت برم بگوین.
صاحب، اگر آس پرسان کنین مدیریت ما مشکل کلانش همی تشناب است.
چی شده؟ تشناب شما ره؟
صاحب، تشناب ما تمام کاشیاش میده شده، نلایش گلش بند است او نداره. ملازم ما بیچاره از بیرون ریاست او میاره و با ایتیاد مصرفش میکنیم که خلاص نشه. در تشناب ما 4 کمود بود که 3 تایش بند است و یکی دیگیش هم که واز است، بعض روزا وام بند میشه. اون ما با بسیار مشکل صافش میکنیم. ایران ماندیم که چی کنیم سه؟ بیخی زب را گمک و دلدرد شدیم سه.
تو مشکل شما هم تشنابتان از دیگه؟ دیگه مشکل خو ندارین؟
نه سه.
خب مدیریت خدمات مشکلش چیست؟
صاحب اگه سر ما خنده نکنین، مشکل مدیریت خدمات هم همی تشناب است.
این تشنابایتون چی شده؟
والا صاحب، ما هم به می فکر هستیم که تشنابا رو چی بلا زده.
خوب بگو مشکل تشناب شما چی است؟
صاحب، تشناب ما خو اول کلکین نداره که هوای تازه داخلش بیه، به همین خاطر سالپور و بوی میتسب. یک دونه هواکش که درش نصب کردن و هم دما میشه که سوخته و کار نمیکنه. مشکل دیگهش یه صاحب که گروپش هم 8 ماه میشه که سوخته و همکارا که هر کس که ضرورت به تشناب رفتن میداشته باشه صاحب، امرای موبایلش روشنی میکنه. تا حال صاحب چند دونه موبایل در داخل کموت افتاده. او رو صاحب از جیلانی خان موبایلش در داخل کموت افتاد، هرچی کت کشیدش نتونست. اون دیگه یک کموت بود و هم بند شد. اینال ایران ماندیم صاحب که چی کنیم؟
ای چیال از دهی ریاست اوراق اوراق. باش که دو مدیریت دیگر رو مشکلش شنیده، باز یک فکر میکنیم که چی کنیم. خب مدیریت حاضری، شما چی مشکل دارین؟
صاحب، مدیریت ما مشکل خاص نداریم، از ما مشکل تشناب است صاحب.
یارا که خسته شدم، بگو تشناب شما را چی شده؟
تشناب مدیریت ما صاحب یک سال میشه که بند است و کارمندای ما یک سال است که از تشناب مدیریت اداری استفاده میکنن. دیگه چی کنیم صاحب؟
خو خیتنا در ریاست ما تشناب مدیریت اداری جور است و بس. بله مدیر صاحب اداری هستی؟
بله صاحب هستم.
ایما چی مشنوا؟ ای چی حال از دهی ریاست اوراق اوراق؟ شما چرا ای تشنابا رو غمش نمیخوری نه؟
والا صاحب، ما غمش میخوریم اما بودیجه نداریم که غمش بخوریم. چند دفعه مکتوب به بالا جای دادیم، پس بر ما جواب دادن که بودیجه نیست، گزاره کنین بسازین. دیگه گناه ما چی صاحب؟
آل بودیجه که نداریم خیلی چی کنیم؟ این تشنابه همتون خراب باشه؟ بی تشنابم خو نمیشه او برادر.
سعید یک را داره تا که برای ترمیم تشنابه بودیجه میتن در بیرون تعمیر یک تشناب سیار میسازیم که همگی از امو تشناب استفاده کنن. چی گفتین سر؟
والا خوب گپ است. خیلی زوده که در اقدام کنین که اگر تشناب مدیریت اداریام خراب و بند شوه تمام کارمندا باز مجبور خواهد شدن که از تشناب دفتر ما استفاده کنن که در او حالت موصلی رفت آمده تانه نداره.
درست است، ما تشناب می سازیم، اما شرطش ایست که هر روز صبح باید تمام مدیریت ها لست تشناب رفتن نفرهایشان به دفتر اداری بیارن که کی روزانه چند بار تشناب میره تا ما به اساس اون لست نوبت هر مدیریت تعیین و تنظیم کنیم صاحب و همه که کاغذ تشناب بانیم جناب.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارج ای هفته به شار رفته تا یک مصاحبه را بر ما آماده کنه. بیاین بشنویم که با کی مصاحبیده. شنوندای عزیز برنامه مربای مارچ، ای هفته خود در گوشی چارایی که گفتن نامش خوب نیست رساندیم و با جناب کلاپیک ترافیک زاده صاحب خواستیم که یک چند دقیقه صحبت کنیم. ترافیک زاده صاحب سلام.
و علیکم سلام، خوش آمدی. باز چی درکه؟
ترافیک زاده صاحب، تشکر از اینکه وقت دادین که با شما مصاحبه کنیم.
خواهش میکنم بابا، اگه اجازم نمیدادم شما خبرنگارا که ایلا کدینی آدم هستیم. بفرما بگو.
میشه از کار فعالیتتون بگوین ده ای چارایی؟
خویینه میبینی که اشپلاق ددانم چمچه ددستم ده ای چارایی ساد هستم و موترار متوجه هستم که به قانونی نکنن. تو باش، تو یک دقیقه صبر کن. کرالا حرکت که گفتم. باز به جای توقف کردی نه؟ امو دین روز هستی؟ خب، اینال سواله که تا پرسان که بارا.
ترافیک زاده سب، تا جایی که من میبینم در این گوشی سرک موترهای زیاد به جای استاد کرده، اما خودت تنها سر کرولا صدا کردی، چرا؟
تو به این سرا نمیفهمی، هر وقت مواره که باز ترافیک شدی، باز میفهمی که کدام موتر سرش صدا کنی و کدامش سرش صدا نکنی. تو باش که این کرولا هیت گپا نمیفهمه. آه بچه ها، تمو کرولا را تیزه کرده پارچه بته. بانش که بفهمه که به جای استاد کردن یا نه چی.
بچه شم کماندانه را رفتم در جانش.
برو.
ترافیک زاده سب، شما در سرکه های اشاره ترافیکی هم نصب کردین، اما هنوز هم بیروبار موتراز زیاد است، چرا؟
این مردم ترافیک در چارایی نمیبینن. تو میگی اشاره ترافیکی رو ببینن، ما خود اشاره نصب کردیم و مسئولیت خود ادا کردیم. یکی دیروارا رعایت نمیکنن، یعنی مربوط خودشان میشه دیگه. تو صبر کن. تو کی تاکسی چطور به دست میای؟ تاکسی گوشکو، حالا زود دیگه گوشکو.
ترافیک زاده سب، حالا باید تاکسی رو جریمه کنین دیگه.
حالا ببینیم که جریمهش میکنم یا نه که دانش واز بانم.
بانی ما که بریم آمر صاحب ترافیک چرا ما را مدائم میشی؟
از جاده رفت آمدی او بیادر، خلاف قانون روان هستی. مرا جواز سری لیسنس تا حالا زود شده گر تال نتی که سرک بند میشه. پیشمی جورنالیست خود شرماندی و ما را کتی 300 جریمه هستی مرا، اگر نه 500 میشد خود 300 که اگر لاغر هستی. آه بچه نوشته کو با این یک پارچه به تیش زود کرد.
ایلا کماندان نوشته میکنم. ایسی بیه تاکسی دان، ایسی بیه.
والا ترافیک زاده سب، اینی کارتان خوشم آمد. این رقم آدم های بیقانون باید جریمه کنین.
بله، اینا همیشه نظم شهر را برم میزنن و باید جریمه شود.
گوشش را، گوشش را. او بده نمان تاکسی دان، تاکسی دان.
هلا، هلا، او بچه.
امو کراچی را کراچی را
پس کن
سعی ترافیک زاده است یک پرسان کنم
برو بگو
ترافیک چرایخ شماسته اما ای آدم های شخصی پوش کیا هستن که در چرایی آمدن و موترار اجازی توقف نمیتن
اوها اوها تو یک دقیقه باش که مسئول صاحب میایه گوشه برو دگه که نبینه تو را برو او سو برو
چی شده ترافیک زاده است؟
تو دمو گوشه استاد چو باز من برات میگم که چی شده او سو استاد چوالا
شنوانده عزیز به خیالم که کدام زورمند در سرک تیر میشه که ترافیک زاده است بسیار وار خطا شده بله بله حدثم درست بود اونه چند تا موتر شیشه‌سی های بینبر پلیت از جاده رفت طرف ما میان و میخواهند که طرف چارایی تیر شوند
بیا بیا او خبرنگار اونو وا رفتن دیگه بیا حالا میتونی سوالایت پرسان کنی با دل بیگم
ترافیک زاده است بیشتر از همه جاده یک موتر تکسی آمد و خودت جریمهش کردی اما این موترهای شیشه‌سی های بینبر پلیت به جای جریمه بر سلامیام زدی من نفهمیدم که چرا
اینا خو مالک سرک هستن میفهمی یا نه زور پدر کلان کسی به یا نمیرسه که جریمهشان کنه برو پشت گرد نگرد گل دندان ما رو میده خود کردن
اما قانون ترافیک جاده خو با سر آمو خواستد بیق شوه
کلیت خو بوی قورمه نمیته
نه چرا بوی قورمه بته
خی که بوی قورمه نمیته فکر کن که هیچ چیز ندیدی و نشنیدی ها
مربای مرچ ما که با چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود اینه خلاص شد آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما بریم که غم هفته آینده را بخوریم اما شما جای نرین و رادیوهایتان هم خاموش نکنین چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است
خدا